سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با یک هیئت پارلمان اروپا گفته تا زمانی که حمایت از طالبان در پاکستان متوقف نشود، تلاش های صلح جویانه حکومت افغانستان نتیجه لازم نخواهد داشت. طیاره حامل 18 پناهجوی افغان اوایل امروز از شهر مونشن به کابل رسید. درخواست های پناهندگی آنان در جرمنی رد شده. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در باره اینها با شما در میان خواهیم گذاشت. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم. به این هم سرخط خبرها. سومین گروهی از پناهجویان افغان اوایل امروز از شهر مونشن جرمنی به کابل رسیدند. مقام های ولایت کندز میگویند 10 طالب در حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان بر بخشای از این ولایت کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. با اردوی پاکستان دیروز عملیات ضد تروریسم را در سرتاسر آن کشور راه اندازی کرده است. تفصیل خبرها. سومین گروهی از پناهجویان افغان اوایل امروز از شهر مونشن جرمنی به کابل رسیدند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که درخواست‌های پناهندگی این پناهجویان در جرمنی رد شده بوده.
یک تیاره چارتر به کابل آمده، این کسایی بودند که درخواست پناهندگیشان رد شده و همهش جوانا بودند، سنشان از 18 سال به بالا هست. البته این در تفاهم با حکومت افغان بررسی شده به صورت جداگانه مطابق به قوانین و کنوانسیون های بین المللی مهاجرت.
بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی، تیاره حامل این پناهجویان که شمار آنان به 18 تن می‌رسید، نوبت دیروز مونشن را به قصد کابل ترک کرده بود. ناظران گفتند یکی از این پناهجویان بیمار به نظر می‌رسید و به کمک نیاز داشت. پلیس گفته است حدود 250 تن در میدان هوایی بین‌المللی مونشن گرد هم آمدند و علیه اخراج این افراد اعتراض کردند. مقام های ولایت کندز میگویند 10 طالب در حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان بر بخشای از این ولایت کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 پامیر در زون شمال، به رادیو آزادی میگوید که این حملات نوبت دیروز از ساحه کنم شهر کندز آغاز شد و در آن بخشای از منطقه جویبیگم ولسوالی امام صاحب نیز از وجود مخالفان پاکسازی شده است. به گفته کریمی، تجهیزات و وسایل این گروه در این حملات تخریب شده. کندز از ولایت‌های ناآرام در شمال افغانستان است که بخشی از آن در بیشتر از یک سال گذشته شاهد گسترش ناامنی‌ها بوده است. با گذشت 7 روز، مرزهای ترخم و چمن تا هنوز برای رفت و آمد مردم باز نشده است. صدها موتر و هزاران تن در دو طرف مرز منتظر بازگشایی این راه هستند. پاکستان روز چهارشنبه برای مدت کوتاه دروازه ترخم را باز کرد، اما بجز از یک عروس که همسرش در افغانستان است، به کس دیگری اجازه عبور را نداد. در جریان بندش راه ترخم، 52 تن از شهروندان افغانستان که اسناد قانونی نداشتند از پاکستان اخراج شدند. بدون بالا انفجارهای پی هم در بیش از یک هفته گذشته در پاکستان، این کشور مرزهایش را با افغانستان روز جمعه بسته کرد و تا هنوز ترخم و چمن برای رفت و آمد مسدود هستند. پاکستان ادعا می کند که برخی گروه های شورشی مستقر در افغانستان این حملات را در خاک آن کشور انجام دادند، اما کابل می گوید در این مورد تحقیق می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز تحقیقات از 7 محافظ معاون اول ریاست جمهوری استقبال کرده است. محمد بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت این اقدام برای از بین بردن فرهنگ معافیت از مجازات کمک می کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان استقبال می کند. چون این اقدامات می تواند کمک بکنه برای تامین حاکمیت قانون بر افغانستان و کمک می کنه برای ختم فرهنگ معافیت.
7 محافظ عبدالرشید دوستا، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، دیروز برای تحقیق در لوی سارنوالی حضور یافتند. احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، اتهام وارد می کند که افراد جنرال دوستم در پنجم ماه قوس سال روان او را بازداشت کردند و گفته وی به دستور دوستم ده ها محافظش با وی بدرفتاری کردند و او را مورد آزار و اذیت قرار دادند. بدنبال این اتهام، محافظین عبدالرشید دوستم به محاکمه حاضر نشدند، اما در چهارشنبه و یک روز پس از محاصره خانه آقای دوستم در کابل، 7 تن از این محافظان در لوی سارنوالی حضور یافتند. سارنوالان جرمنی میگویند آزمایش ها نشان میدهد که پسر افغان متهم به تجاوز و قتل یک دختر در آن کشور زیر سن قانونی قرار ندارد. مایکل مایچتل سارنوال در شهر فایبورگ میگوید دفتر او نتایج چندین معاینه و آزمایش را از متخصصان دریافت کرده که نشان میدهند حسین برخلاف گفته خودش 17 ساله نه بلکه 22 ساله است. مایچتل روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اگر حسین با داشتن عمر قانونی بعد تجاوز و قتل یک دختر 19 ساله مجرم شناخته شود به حبس ابد محکوم خواهد شد. ماریا لادنبرگر دختر 19 ساله که یک محصل طب بود در ماه اکتبر پارسال به قتل رسید و حسین به اتهام قتل و تجاوز بر وی در ماه دسامبر بازداشت شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان دیروز عملیات ضد تروریسم را در سرتاسر آن کشور راه اندازی کرد. این عملیات پس از یک رشته حملات که در پاکستان بیش از 100 کشته بر جا گذاشت آغاز شده. از زمان موجی از حملات هفته گذشته به شمول بمبگذاری انتحاری توسط گروه داعش در زیارت شهباز لال قلندر در سند، نیروهای پاکستان در حالت آماده باش قرار گرفتند. در بمبگذاری در سند دست کم 90 تن کشته شدند. پیش از این بمبگذاری در یک بمبگذاری انتحاری طالبان در شهر لاهور در 13 فوریه 13 تن جان باختند. در این جریان دیگر بخشای پاکستان نیز شاهد یک رشته حملات بوده است. روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته کرد در جریان گفتگوهای صلح ژنو بمباران را بر مناطق مختلف این کشور متوقف کند. استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه روز چهارشنبه با ابراز این مطلب همچنان گفت رسیدن به یک توافق صلح خیلی عملی به نظر نمی رسد.
We are going to give it a serious try.
ما یک فرصت جدی دیگر می دهیم. چنانچه می دانید چهارمین دور مذاکرات ژنو است و این هنگام برگزار می شود که می خواهیم یک فرصت برای مردم سوریه بدهیم تا به نحوه برای انجام گفتگوها تلاش کنند و این تلاش ها در برون شدن از بحران کمک کند. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه افزود روسیه به صورت علنی برای همه اعلان کرده که به حکومت سوریه گفته است در جریان گفتگوها دست به اقدام نظامی نزند. و قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده به 3 کشور آسیای میانه سفر کند. یوری اوشاکوف یکی از مشاورین رئیس جمهور روسیه میگوید پوتین در این سفر که به تاریخ 27 و 28 فوریه صورت خواهد گرفت از قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان دیدار میکند. به گفته اوشاکوف در این سفر روابط 25 ساله همین کشورها با روسیه به بس گرفته خواهد شد. در میان 11 جمهوری جدا شده از اتحادیه شوروی سابق، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان از نخستین کشورهایی بودند که با فروپاشی شوروی استقلالشان را به دست آوردند. مشاور رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین به روز 27 فوریه از قزاقستان و تاجیکستان و در 28 از قرقیزستان دیدار خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی و سپاس از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه صلح با طالبان و حمایت پاکستان از این گروه موضوع مورد بحث رئیس اجرایی حکومت افغانستان و هیئت پارلمان اروپا.
رئیس اجرایی افغانستان گفتند که حکومت افغانستان تلاششان به خاطر صلح با طالبان هم جریان دارد، اما این تلاش ها تا وقتی که حمایت پاکستان از بلوچستان و طالبان در پاکستان قطع نشد نتیجه لازم نخواهد داشت.
18 پناهجوی افغان اوایل امروز از شهر منشان به کابل بازگشتانده شدند. ناتو میگوید شمار جنگجویان داعش در افغانستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
داعش در نگار حدود 700 تن دارد و صدها تن دیگر در کوههای ولایت کنر، اما این دقیق است که تلاش ها برای جلب و جذب جریان دارد.
گفتگوی ما با سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در این مورد را در برنامه حقیقت چیست خواهید شنید و برنامه خاص حقوق کودکان را هم برایتان داریم. سلام به شما که تازه با ما روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که صلح با طالبان ممکن است، اما عبدالله عبدالله تأکید می‌ورزد که پاکستان باید لانه‌های تروریسم را نابود کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان اعلان کرده که تمامی نیروهای امنیتی این کشور به خاطر راه اندازی عملیات علیه تروریسم به حالت آماده باش در آمدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع پاکستان، نیروهای اردو، قوای هوایی، نیروهای بحری، ملیشه و سایر ارگانهای امنیتی.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، آغاز عملیات اردوی پاکستان و گزارش در این مورد را حتما تا دقایق دیگر خواهید شنید. اما حالا می پردازیم به صحبتهای رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با هیئت پارلمان اروپا. در این گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که با طالبان هم مانند حزب اسلامی صلح خواهد شد. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه با هیئت پارلمان اروپا از گفتگوهای احتمالی با طالبان سخن گفت، اما تاکید کرد که برای رسیدن به صلح پایدار همکاری پاکستان شرط اساسی است تا در آن کشور ریشه های تروریسم نابود شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در نشست دیروز تاکید کرد که نتیجه مذاکرات صلح مشروط بر همکاری صادقانه پاکستان است.
رئیس اجرایی افغانستان گفتند که حکومت افغانستان در پروسه صلح دستور داشت و او دستور امضای توافقنامه صلح و حزب اسلامی بود به رهبری گلبدین حکمتیار. اینا گفتند که حکومت افغانستان تلاششان به خاطر صلح با طالبان هم جریان داره، اما این تلاش ها تا وقتی که حمایت پاکستان از تروریستان و طالبان در پاکستان قطع نشد نتیجه لازم نخواهد داشت. بدون او تاکید کرد که پاکستان باید از حمایت گروه های تروریستی مشخصا طالبان دست برداره تا پروسه صلح در افغانستان نتیجه بده.
شمار از مقام های حزب اسلامی میگویند انتظار دارند که رهبرشان گلبدین حکمتیار تا دو هفته آینده به کابل بیاید. در گفتگو با رئیس اجرایی هیئت پارلمان اروپا تاکید کرده که تلاش ها در بخش تامین صلح و امنیت در افغانستان جز از ماموریت اتحادیه اروپا در این کشور است و به این تلاش ها ادامه داده خواهد شد. عبدالله عبدالله در یک دیدار جداگانه در قصر سپیدار با سلواتوری فرینا، قمندان مشترک عملیاتی ناتو در افغانستان، تاکید کرد که لانه های تروریستان در آن سوی خط دیورند از بین برده شوند. به دنبال حملات اخیر و چهار انفجار مرگبار در پاکستان در جریان یک هفته گذشته، اسلام آباد یک لیست 76 نفری را به افغانستان سپرد تا آنها را به پاکستان بسپارد. سپس در جریان این هفته حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت لیست 85 تن و 32 مرکز را به پاکستان سپرده و آن کشور هم تعهد کرده است که در این بخش همکاری خواهد کرد. با این هم سفیر افغانستان میگوید که رهبری و مقام های افغان در حال حاضر منتظر عمل کرد و برخورد اسلام آباد هستند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان ویسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش ها و برنامه های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید. تیاره حامل 18 پناهجوی افغان اوایل امروز از شهر منشن جرمنی به کابل رسید. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که درخواست های پناهندگی این پناهجویان در جرمنی رد شده. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، تیاره حامل این پناهجویان ناوقت دیروز منشن را به قصد کابل ترک کرده بود. پلیس گفته حدود 250 تن در میدان هوایی بین المللی منشن گرد هم آمدند و علیه اخراج این افراد اعتراض کردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد نورولا شایان خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی ماست. شایان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر؟
سلام به شما و به شنوندای عزیز. چنانچه شما هم در اخبار گفتین، گروه 18 نفری از مهاجرین افغان از جرمنی به کابل صبح امروز رسیدند و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه که اینا در تفاهم با حکومت افغانستان به کابل برگشت داده شدند. اینا کسایی هستند که عمرشان از 18 کمتر نیست، یعنی بالاتر از 18 هست و اسنادشان در پس از بررسی ها مورد پذیرش قرار نگرفتند، به او خاطر اینا به کابل انتقال داده شدند. هرچند یک گروه سوم از مهاجرین افغان است که از جرمنی به کابل میان. پیش از این هم گروه 125 نفری اونا به شکل داوطلبانه به افغانستان آمدند. خوب است که در این قسمت صدای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجری با هم بشنویم.
یک سیاره چارتر به کابل آمده، این کسایی بودند که درخواست پناهندگیشان رد شده و همهش جوانا بودند، سنشان از 18 سال و بالا هست. البته این در تفاهم با حکومت افغان بررسی شده به صورت جداگانه مطابق به قوانین و کنوانسیون های بین المللی مهاجرت.
شما صدای حفیظ احمد میاخیل میشنیدین. این در حال است که یک هیئت از پارلمان اروپا هم به کابل آمدن و با مقام های افغان دیدارهایی را داشتند. صبح امروز هم اینا یک نشست مطبوعاتی داشتند و در مورد مهاجرین افغان صحبت کردند. یک عضو پارلمان اروپا میگه که موضوع مهاجرین افغان در اروپا بیشتر سیاسی شده. اروپایی ها به این فکر هستند که مهاجرینی که به اروپا میان بیشتر مشکلات اقتصادی دارند و با باور اونها مشکلات سیاسی و امنیتیشان کمتر است و این موضوع بالای پذیرششان در اروپا و بخصوص در جرمنی تاثیر منفی داره. هربرت دورفمن یک نماینده پارلمان اروپا در این مورد چنین میگه. وی میگه که در دو سه روز گذشته با مقام های افغان دیدار داشتن و صحبت های در مورد مهاجرین افغان کردن، روی که وضعیت مهاجرین افغان باید چگونه باشد، رای حل در چی هست. و همچنان او میگه که مهاجرینی که از افغانستان به اروپا میاین باید روی از این که چگونه یک راه های قانونی جستجو شود با مقام های افغان باید صحبت شود. آقای هربرت همچنان گفت که اونا نمیتونن سرحدات اروپا را برای مهاجرین بسته بکنن، زیرا مهاجرینی که از کشورهای دیگر میان و مشکلات سیاسی و امنیتی دارن، اونا حق دارن که باید در اروپا پذیرفته شوند. اونا آقای دورفمن همچنان میگه که برخورد دوگانه با مهاجرین افغان و دیگر مهاجرین ندارن، ولی بیشتر مهاجرین افغان که به اروپا میان اینا مشکلات اقتصادی دارن نسبت به مشکلات سیاسی و امنیتی.
بله آقای شایان، اگر بپردازیم به نگرانی پناهجویان افغان، اینا استدلال میکنن که افغانستان مسئول نیست و با اشاره به ادامه حمله های مرگبار هم طالبان و هم داعش ادعا میکنن که بازگشتشان به کشور میتونه تهدید را متوجهشان بسازن. میشه در این مورد بیشتر بگوین شما؟
بله، در این مورد هم اعضای هیئت پارلمان اروپا صحبت کردند و در مورد نگرانی های امنیتی بخصوص در مورد داعش در افغانستان. اما در قسمت پرسش ما باید بگویم که هرچند افغان هایی که از افغانستان به مقصد اروپا رفتن بیشترشان این نگرانی را دارن که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست و مشکلات سیاسی در افغانستان روز به روز بدتر شده میره، ثبات سیاسی خوب نیست در افغانستان. اما اونا میگن که نمیتونن تمام مهاجرین افغان که به اروپا آمدن و اونا مشکلات سیاسی و امنیتی هم ندارن بپذیرن، ولی در کل کسایی که مشکلات سیاسی دارن و مشکلات امنیتی دارن اسناد از اونا بررسی میشه و در تفاهم با حکومت افغانستان در صورتی که مشکلات از اونا بیشتر باشن برشان پناهندگی داده میشه. ولی اکثریت که به دلیل مشکلات اقتصادی به اروپا رفتن اونا دوباره به افغانستان برگشت داده میشن و اتحادیه اروپا تعهد کرده که با حکومت افغانستان در این قسمت کمک میکنه و امروز هم هیئتی که به کابل آمده بود از ادامه کمک هایشان به حکومت افغانستان صحبت کردند و از حکومت افغانستان هم شرایط را که در نشست های بین المللی گذاشته خواستن که در او قسمت متحد باشند، از جمله مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق زنان.
تشکر از شما. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از استدیوی ما در آنجا در مورد بازگشتاندن 18 پناهجوی افغان از شهر منشان به کابل گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم آرش همایون می‌شنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود با اشاره به تمرکز نیروهای امنیتی افغان در اطراف منزل عبدالرشید دوستم، معاون اولی ریاست جمهوری افغانستان، تحت عنوان نیروهای امنیتی افغان خانه معاون اول رئیس جمهور را به خاطر اتهام تجاوز محاصره کردن می نویسد. نیروهای امنیتی افغان روز سه‌شنبه خانه معاون رئیس جمهوری این کشور را به خاطر مجبور ساختن وی در امر تحقیقات در مورد اتهامات وارده بالای 9 محافظ وی محاصره کردند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این حرکت مقامات افغان بر ضد عبدالرشید دوستم نگرانی ها را در مورد بروز خشونت بین ملیشه های شخصی آقای دوستم که تعداد آنها به حدود 1000 تن می رسد با نیروهای حکومت افغانستان به وجود آورده است. روزنامه از قول یک سخنگوی حکومت افغانستان می نویسد که گفته است تا زمانی که تحقیقات در مورد اتهامات آقای اشتی تکمیل نشود و در زمینه محاکمه محافظان معاون رئیس جمهور و یا یکی از افراد وی تصمیم گرفته نشود، با آقای دوستم اجازه رفتن به دفترش داده نخواهد شد که حدود بیش از 1 کیلومتر با منزلش فاصله دارد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، بشیر احمد فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم تصمیم مقامات را در مورد محاصره منزل معاون رئیس جمهور غیر مترقبه خوانده گفته است و نمی داند که نیروهای دخیل در محاصره امنیت را تامین می کنند یا آن را مختل می کنند. روزنامه نیویورک تایمز نیز با توجه به این مسئله تحت عنوان پلیس افغانستان خانه معاون رئیس جمهور را محاصره کرد می نویسد. بعد از انتقادات لوی سارنوال افغانستان، مقامات پلیس افغان روز دوشنبه وعده کردند که عمل خواهند کرد و روز سه‌شنبه حدود 100 پلیس و عسکر در تلاش به خاطر دستگیری 9 دستیار معاون رئیس جمهور افغانستان که به اختطاف و تجاوز بالای یک رقیب عبدالرشید دوستم متهمند، خانه وی را در مرکز شهر کابل محاصره کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در سال 2008 میلادی در اطراف خانه عبدالرشید دوستم حالت مشابه زمانی به وجود آمد که اتهامات بدرفتاری بالای وی وارد شد. این حالت حدود 1 سال ادامه یافت و عبدالرشید دوستم تحت حبس فعال در منزلش قرار داشت تا اینکه به رفتن در تبعید به ترکیه موافقت کرد. ولی با وصف اتهامات وارده، آقای دوستم در بین اقلیت ازبک خیلی مشهور باقی ماند و در سال 2009 میلادی رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر مساعدت به کمپاین انتخاباتیش او را از تبعید دوباره به افغانستان آورد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آقای غنی به یک شیوه مشابه از گذشته آقای دوستم پرده پوشی کرد و او را در انتخابات سال 2014 میلادی در آغوش پذیرفت. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دورنمای این که آقای دوستم حتی برای یک مدت محدود هم کنترل حکومت افغانستان را در دست بگیرد، برای دیپلماتان غربی و دستگاه سیاسی افغانستان قابل نگرانی است. با وصف آن که آقای دوستم در یک تکت انتخاباتی با محمد اشرف غنی انتخاب شد، اما از رئیس جمهور فاصله گرفته شاکی شد که تجرید شده و در نظر گرفتن نشده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد سابقه آقای دوستم در جریان جنگ‌های داخلی به حیث جنگ سالاری که به قتل‌های دسته جمعی متهم است با تهدیدهای وی آمیخته شده که بر ضد حکومت تغییر موقف خواهد داد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهور غنی قبل از انتخابات خود دوستم را قاتل شناخته شده تعریف کرده بود. دستیاران رئیس جمهور سرپرست شدن آقای دوستم را در جریان مسافرت اشرف غنی به خارج رد کردند.
رد الفساد نام عملیات است که از سوی اردوی پاکستان در سر تا سر این کشور دیروز اعلان شد. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل می گوید که حقوق بشر در سر تا سر جهان با تهدید روبروست، زیرا شماری از سیاست مداران جهان جهت تقویت اقتدار سیاسیشان از شعارهای زهرآگین و فاقد احساسات انسان دوستانه علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی استفاده می‌کنند. امنیستی انترنشنال به این مسئله در گزارش سالانه‌اش اشاره کرده. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
سلل شیتی سرمنشی سازمان عفو بین المللی میگوید که کمپاین استفاده از شعارهای زهرآگین توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمونه ای از روند سیاست آشفته و تفرقه افکن در جهان است. به گفته وی رهبران سیاسی در بخش‌های مختلف جهان ادامه قدرت سیاسی خود را در ایجاد ترس دیگران را مقصر دانستن و تفرقه گرایی می‌بینند. شیتی افزود همدیگر ستیزی و تفرقه افکنی به یک نیروی خطرناک در امور جهانی مبدل شده و جهان را با خطر بیشتر روبرو ساخته است. منشی عمومی سازمان عفو بین الملل از رئیس جمهور دونالد ترامپ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری و رود ریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین یاد کرده و آنها را از جمله سیاستمداران خوانده که آجنده‌های زهرآگین را روی دست گرفته و این کارشان سبب وضعیت ناگوار بشری در جهان می شود. در گزارش سازمان عفو بین المللی آمده است که شعار سیاسی ما در برابر آنها در آمریکا و اروپا با بحران پناهجویان در جهان تشدید یافته است. این سازمان در گزارش سالانه‌اش یک سروی در رابطه با یک سروی در رابطه با 159 کشور را نیز شامل نموده و در آن آمده است که مردم در این کشورها چگونه از نزاع بیجا شدن، تبعیض و سرکوب شدن رنج می کشند. در این گزارش آمده است که به اساس معلومات سازمان عفو بین المللی، تخطی های گسترده حقوق بشری در افغانستان از جنگ با طالبان، گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر تندروان مسلح ناشی می شود. امنستی انترنشنال گفته است که ناامنی دسترسی بسیاری افغانها به تعلیم، خدمات صحی و سایر خدمات را محدود نموده است. در گزارش از خشونت علیه زنان در افغانستان نیز یادآوری شده و از افزایش اعدام و شلاق زدن زنان در محضر عام از سوی گروه‌های مسلح خبر داده شده است. سازمان عفو بین المللی در مورد پاکستان میگوید با وجود توشیح یک قانون جدید در رابطه به حفاظت زنان در ایالت پنجاب، قتل‌های ناموسی در این کشور ادامه دارد. در گزارش امنستی انترنشنال آمده است که اقلیت‌های مذهبی در پاکستان از سوی عناصر دولتی و غیر دولتی با تبعیض روبرواند. سازمان عفو بین المللی درباره ایران میگوید که آزادی بیان، تجمعات صلح‌آمیز و اعتقاد مذهبی از سوی مقام‌های ایرانی شدیداً سرکوب شدند. این سازمان گفته است که منتقدین حکومت این کشور بازداشت و زندانی شدند. امنستی انترنشنال همچنان گفته است که اقلیت‌های مذهبی و نژادی با تبعیض روبرو شده و با آنها رفتار نادرست صورت گرفته است. سازمان عفو بین المللی در رابطه با روسیه میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با تلاش برای تضعیف جامعه مدنی در روسیه ادامه داده است. در گزارش امنست انترنشنال آمده است که محدودیت بر آزادی بیان و گرد همایی های صلح‌آمیز در روسیه در جریان سال 2016 میلادی افزایش یافت. در این گزارش همچنان گفته شده است که تعقیب قانونی معترضان ضد حکومت نگرانی ها را در مورد معیارهای محاکمه غیر عادلانه در روسیه ایجاد کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. پیمان از ولسوالی تایوره نوشته تا زمانی که پاکستان از حمایت از طالبان و دیگر شورشیان دست نکشد، صلح دائمی هرگز در افغانستان تأمین نخواهد شد. عبدالرؤوف از میدان وردک می نویسد که اگر پاکستان از حمایت از طالبان دست بر ندارد، هیچگاه صلح در افغانستان تأمین نمی شود. حسین از غزنی نوشته پاکستان باید برای تأمین صلح در منطقه لانه های تروریسم را از بین ببرد. و شریفی نوشته که پاکستان هیچگاه در ارتباط با از بین بردن لانه های تروریستان صادق نبوده است. تشکر از پیام هایتان. 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سومین گروهی از پناهجویان افغان اوایل امروز از شهر منشن جرمنی به کابل رسیدند. مقام های ولایت کندوز می گویند 10 طالب در حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان بر بخشای از این ولایت کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز بازجویی ها از 7 محافظ معاون اول ریاست جمهوری استقبال کرده و آن را برای از بین بردن فرهنگ معافیت از مجازات مهم خوانده است. با گذشت 7 روز مرزهای ترخم و چمن تا هنوز برای رفت و آمد مردم باز نشده و صدها موتر و هزاران تن در 2 طرف مرز منتظر بازگشایی این راه هستند. اردوی پاکستان دیروز عملیات ضد تروریسم را در سرتاسر آن کشور راه اندازی کرد. این عملیات پس از حملات خونین در چندین بخش این کشور راه اندازی می شود. روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته که در جریان گفتگوهای صلح ژنو بمباران را بر مناطق مختلف این کشور متوقف سازد. و قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده به قزاقستان، تاجیکستان و قرقزستان سفر کند، سفری که در آن روابط 25 ساله همین کشورها با روسیه به بست گرفته خواهد شد.
تشکر از نظیفه محبوبی. جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما. آدرس ما www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اردوی پاکستان عملیات نظامی علیه تروریسم را در سر تا سر این کشور اعلان کرده. این اقدام به دنبال چندین حمله مرگبار که در مناطق مختلف پاکستان بیش از 100 کشته بر جا گذاشت صورت میگیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان اعلان کرده که تمامی نیروهای امنیتی این کشور به خاطر راه اندازی عملیات علیه تروریسم به حالت آماده باش در آمدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع پاکستان، نیروهای اردو، قوای هوایی، نیروهای بحری، ملیشه و سایر ارگانهای امنیتی در عملیات ردالفساد شرکت خواهند کرد تا لانه های تروریسم را در آن کشور نابود کنند. نیروهای اردو و پلیس پاکستان از 1 هفته به این سو در وضعیت فوق‌العاده نظامی قرار داشتند و دیروز برای انجام عملیات نظامی دستور گرفتند. در بیش از 1 هفته گذشته در نتیجه حملات در 4 ایالت پاکستان بیش از 100 تن کشته شدند. شهر لاهور در پنجاب، زیارت شهباز لال قلندر در سند، شهر کویته در بلوچستان و 400 در خیبر پشتونخوا شاهد حملات مرگبار انفجاری بودند. با حدود 80 قربانی بیشترین آسیب را شام پنجشنبه گذشته خانقاه یا زیارت شهباز لال قلندر در ایالت سند متحمل شد. پیش از این ماروی میمن رهبر مسلم لیگ نواز گفته بود کشورش از دشمنان پاکستان انتقام خواهد گرفت. ما همه قصد داریم که در این مبارزه تا اخیر بجنگیم که در آن بدون شک برنده خواهیم شد. این گونه تلفات را که داشتیم، یعنی قربانی در میان زنان و کودکان، همه را شاهد بودیم. هیچگاه این را نخواهیم بخشید و فراموش هم نخواهیم کرد. از هر دشمن پاکستان انتقام خواهیم گرفت. تحلیلگران به این باورند که اردوی پاکستان با اقدام به عملیات نظامی در سرتاسر این کشور می خواهد فعالیت ها و حرکت های شورشیان را محدود سازد. طلعت مسعود جنرال متقاعد و آگاه امور دفاعی در پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این عملیات پناهگاه‌های شورشیان را در ایالت پنجاب هدف قرار می‌دهد و روی تحرکات آنها محدودیت شدید وضع می‌کند. حملات پی هم در پاکستان با واکنش‌های زیاد به همراه شد و رئیس جمهور افغانستان از نخستین رهبران بود که با رهبری و مردم آن کشور همدردی کرد و گفت که نباید هیچ تفکیک میان تروریسم خوب و بد وجود داشته باشد. در تازه‌ترین واکنش جهانی دیوید هل سفیر آمریکا در اسلام آباد روز چهارشنبه در دیدار با اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان ضمن نکوهش حملات اخیر در آن کشور تاکید کرد که ایالات متحده با پاکستان همکار خواهد بود تا شبکه‌های تروریستی را نابود کند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله در امواج آزادی امروز درست سر ساعت 3 به وقت افغانستان قابل شنیدن است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم از شما اجازه می خواهم در ادامه این ساعت ابتدا حقیقت چیست و بعد برنامه خاص حقوق کودکان را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
حضور داعش و روند جلب جذب این گروه در افغانستان هنوز هم یک نگرانی هست. در سال 2016 میلادی گروه داعش در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی در افغانستان مورد حملات شدید قرار گرفتند و در نتیجه این حملات بسیاری مناطق از وجود داعشیان در افغانستان تصفیه و پاکسازی شده است. حالا که باز هم نگرانی های مطرح می شود که این گروه بر روند جلب جذب آغاز کرده است، آیا نیروهای ماموریت حمایت قاطی در افغانستان در سال جاری میلادی باز هم به حملاتشان بر ضد این گروه ادامه خواهند داد؟ در این برنامه حقیقت چیست به این موضوع پرداختیم. در این برنامه جنرال چارلز کلفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطی در افغانستان را با خود داریم.
Thank you very much general for giving us the opportunity once again just to
تشکر از این که برای ما وقت دادید تا در مورد فعالیت داعش در افغانستان صحبت کنیم. از شمال، شرق و ولایت زابل در جنوب افغانستان گزارش ها داریم که داعش فعالیت خود را گسترش داده است. با در نظر داشت این موضوع برداشت شما در مورد سال آینده چی است؟
Point of view in this regard.
I mean thank you very much and thank you for the opportunity to speak with you.
ما هم گزارش‌های مشابه را در رسانه‌ها می‌شنویم که داعش در شمال و دیگر مناطق فعالیت دارند، اما شواهد و اسنادی در زمینه در دست نداریم و نهادهای استخباراتی هم آن را تایید نکرده‌اند. چیزی که ما می‌دانیم برخی اوقات شماری از گروه‌های جنایتکار و یا هم گروه‌های دیگر ادعا می‌کنند که داعش هستند و این را برای کسب شهرت استفاده می‌کنند. نظر ما این است که داعش به طور ابتدایی در ننگرهار و گوشه‌ای دیگر آن در کنر حضور دارد و با باور ما در نتیجه اقدامات حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی شماری آنان نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. سال گذشته شماری آنان به حدود 2500 تن می رسید که در جنوب ننگرهار در 11 ولسوالی حضور داشتند و امروز شاید حدود 700 تن آن هم در 2 یا 3 ولسوالی باشند. چیز دیگری را که ما می بینیم این است که قلوردوی 201 افغان عملیات های تهاجمی را در جنوب ننگرهار راه اندازی می کند و به طور اساسی آن را انجام می دهند. داعش یک مشکل روشن است، اما به نظر ما حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا با حملات هوایی شماری آنان را کاهش داده است.
There are people as well as the terrain that they control.
Yeah, thank you very much, General. As you mentioned that the Afghan government is trying just to
طوری که شما فرمودید حکومت در ننگرهار عملیات‌های تهاجمی را انجام می‌دهد، اما روسیه و ایران به این تلاش‌ها قانع نیست و به همین دلیل طالبان را علیه داعش حمایت می‌کنند. شما این تلاش‌ها را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا عملیات‌هایی که اکنون حکومت و نیروهای بین‌المللی انجام می‌دهند کافی است یا نیاز به عملیات‌های بیشتر است؟
That Russian narrative that you just described, that the government is not doing enough.
طوری که شما روایت روسیه را ارائه کردید که تلاش های حکومت بسنده نیست و یا اینکه طالبان است که علیه داعش می جنگد کاملا نادرست است. هفته گذشته جنرال نیکلسن هینه حلف وفاداری در برابر کنگرس آمریکا روی این مورد صحبت کرد، اما اینکه طالبان علیه داعش بیشتر اقدام می کند کاملا اشتباه است. چیزی که ما می دانیم بر اساس حقایق است و حقیقت این است که حکومت افغانستان و ایالات متحده شماری آنان را از حدود 2000 به 700 تن در جنوب ننگرهار کاهش داد. حقیقت این است که سال گذشته طوری که مردم ننگرهار می دانند که داعش در 11 ولسوالی حضور داشتند، اما امروز در 2 یا 3 ولسوالی هستند. حقیقت در میدان چیزهایی را حمایت نمی کند که روسیه و یا هم ایران آن را ابراز می دارد.
جنرال شما فرمودید که شمار افراد داعش به حدود 700 تن کاهش یافته، اما گزارش های خبرنگاران ما در جنوب و شمال افغانستان می رساند که داعش پروسه جلب و جذب خود را از طریق انترنت سرعت بخشیده و جوانان را جذب می کند. از ولایت زابل گزارش داریم که داعشیان قریه به قریه موعظه می کنند و با ارائه پول زیاد جوانان را جلب می کند. خب نظر شما در این زمینه چی است؟
So how do you see these reports?
To be clear, we think there's probably about 700 in southern Nangarhar.
اگر یک بار دیگر دقیق باشیم، داعش در ننگرهار حدود 700 تن دارد و صدها تن دیگر در کوههای ولایت کنر، اما این دقیق است که تلاش‌ها برای جلب و جذب جریان دارد. داعش تلاش می‌کند تا در مناطق مختلف افغانستان و دیگر جاها افرادی را جذب کند و آنان از اینترنت استفاده کرده و یا هم افراد را می‌فرستند، اما جلب افراد به معنای داشتن توانایی نیست. هدف آنان این است تا بتواند افراد بیشتر را جمع‌آوری کنند و دلیل همین است که ما داشتن فشارها در مناطق جنوبی ننگرهار را مهم می‌خوانیم و این چیز است که حکومت افغانستان با قلوردی 201 خود در ننگرهار انجام می‌دهد.
خب داعش و طالبان اهداف جداگانه دارند. در سال 2016 میلادی طالبان تلاش کردند تا برخی شهرهای عمده افغانستان مانند کندز، ترینکوت، اورزگان، فرا و لشکرگاه را تصرف کنند، اما امروز آنان از حمایت مستقیم روسیه به ایران برخوردارند و این مردم و برخی مقامات امنیتی را نگران ساخته است. با در نظر داشت توانایی نیروهای امنیتی افغان، بهار سال آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا طالبان قادر به این خواهند شد تا کدام شهر افغانستان را تصرف کنند؟
شما درست فرمودید که در استراتژی طالبان در سال 2016 میلادی تغییر آمد و تغییر این بود که آنان تلاش کردند تا مرکز یک ولایت را تصرف کنند و این هدف آنان بود. زمانی که طالبان در ماه اپریل سال گذشته حملات تهاجمیشان را اعلام کردند، گفتند که یکی از مراکز ولایت ها را تصرف خواهند کرد. آنان بالای مراکز 8 ولایت حمله کردند و طوری که شما فرمودید آنان بالای لشکرگاه فرا و قندوز حمله کردند، اما حقیقت این است که حکومت افغانستان امنیت آن ولایت ها و مردم آن را تامین کرد و طالبان موفق نشدند. در نهایت افغانستان اهداف استراتژیک طالبان را ناکام ساخت. با داخل شدن به سال 2017 میلادی چیزی را که توقع داشته می توانیم این است که طالبان بیشتر درگیر خواهند شد و تاکتیک های قبلیشان را استفاده خواهند کرد، اما چیزی که ما و حکومت افغانستان انجام داده ایم این است که زمستان را در ساختن قابلیت های بیشتر سپری نمودیم و افراد بیشتر را وارد نمودیم. نیروهای امنیتی افغان در حال آموختن آموزش های جمعی، تشکیلاتی و هوایی هستند تا بتوانند از طریق هوا عملیات‌های زمینی را حمایت کنند. این که جنگ خواهد شد در آن شک نیست، اما باور ما این است که با وارد شدن به جنگ در سال 2017 نیروها نسبت به سال 2016 قوی تر مبارزه خواهند کرد.
باورها طوری است که اگر در سال 2016 ماموریت حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی افغان وارد جنگ علی مخالفان مسلح نمی‌شد، مراکز برخی ولایات به دست طالبان سقوط می‌کرد. اما رهبری آمریکا تغییر کرده و اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. پس آیا ماموریت حمایت قاطع در سال 2017 همچنان در مبارزه با طالبان و یا داعش وارد میدان جنگ خواهد شد؟
Taliban or ISIS in 2017.
Well, let me begin by saying We are here to train, advise and assist our Afghan partners.
ما اینجا برای آموزش، مشوره و حمایت نیروهای امنیتی افغان حضور داریم. افغان‌ها از مراکز آن ولایت‌ها دفاع کردند. عملیات‌ها بر رهبری افغان‌ها انجام شده. اما چیزی که آمریکا انجام داد این است که ایالات متحده اختیار این را دارد تا نیروهای امنیتی افغان را در مواردی که ما آن را توانمندسازی عملیاتی می‌خوانیم حمایت کند. حمایت هوایی شامل این توانمندسازی عملیاتی می‌باشد. اما این را باید گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های بیشتر هوایی را نسبت به نیروهای آمریکایی انجام می‌دهند، اما ما هم این را ادامه خواهیم داد. در سال 2017 میلادی هم ایالات متحده حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان با همان توانایی‌هایش ادامه می‌دهد. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که هیچ صحبتی در مورد این که ماموریت حمایت قاطع وارد میدان جنگ شود نشده است. ناتو و ماموریتش که آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از ادامه خواهد داد که قلوردوها را در عملیات‌های روزمره و حملات که شما اشاره کردید کمک خواهد کرد. ایالات متحده نیز به عملیات‌های توانمندسازی به عنوان یک پل ادامه خواهد داد تا زمانی که نیروهای امنیتی توانمند به مبارزه مستقلانه شوند. نیروهای هوایی افغانستان با راه اندازی عملیات‌های زیاد کاری عظیم را انجام داده و ما هم به حمایتشان در سال 2017 ادامه می‌دهیم.
And we're going to work with them as we move into 2017.
The issue of concern for the international forces also.
ناکامی نیروهای امنیتی افغان در سال 2016 میلادی بیشتر به مدیریت ضعیف رهبری نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده است. آیا اکنون کدام بهبود و یا هم اقدام برای آوردن اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی افغان از سوی حکومت را می‌بینید و یا این که هنوز هم یک چالش است؟
Or it's still a challenge.
The government has made several positive steps towards improving the overall leadership.
بله، حکومت قدم‌های مثبتی را برای بهبود رهبری برداشته است و ما می‌دانیم که رهبری یک بخش مهم و انتقادی برای داشتن عملیات‌های موفقانه است. در 4 تا 5 ماه گذشته حکومت رهبران متعددی را تغییر و تبدیل کرده و آن بر اساس شایستگی صورت گرفته است. آنان یک پنل را ایجاد کردند و خلاصه سوانه مختلف را بررسی کرده و اینکه کی بهترین گزینه است در موردش تصمیم گیری می‌کنند. آنان رهبران جوان را هم با دادن ترفیع موظف می‌کنند تا مسئولیت بیشتر را بردارند، مثل بریگ جنرال احمدزی، قماندان قلوردوی 215 هلمند که یک جنگ دشواری را می جنگد و جوان هم است. ما بریگ جنرال مبین را هم داریم که با تراجید مرگ جنرال غوری به قلوردوی 207 منتقل شد، اما متأخر هستیم که جنرال مبین دوباره از جایی که باز مانده آغاز خواهد کرد و کارش موثر خواهد بود. این را می گویم چون رهبری کار مشکل است و باید که دائما یک سیستم در حال تحول و بهبود وجود داشته باشد، اما ما از راهی که حکومت افغانستان در آن روان است خرسند هستیم و این را که آنان افراد شایسته را تشخیص و تعیین نمایند نظارت می‌کنیم.
And they put them into the right positions.
Do you satisfy with this steps because you are working shoulder to shoulder with them?
طوری که شما شانه به شانه با نیروهای امنیتی افغان کار میکنید، این تغییر را در زمینه راه اندازی عملیات ها چگونه بررسی میکنید؟
Related to them?
We do think that this leadership is absolutely going to have.
به نظر ما این تغییر در رهبری تأثیر مثبت در راه اندازی عملیات ها خواهد داشت. طوری که شما گفتید، زمانی که یک عسکر نظر به تواناییش مبارزه نمی کند، دلیل آن عدم تجهیز و یا هم اعاشه‌شان است. باور ما این است هر قدر که رهبری توانمند و مستحکم در همه گزینه ها داشته باشیم، به سطح توله، کندک و یا هم دگر جنرالی بهبود خوبی را در عملکرد نیروهای امنیتی افغان خواهیم دید.
با در نظر داشتین که فشارها از سوی طالبان مسلح بالای نیروهای امنیتی افغان در حال افزایش است، چگونگی ماموریت شما چه خواهد بود؟ وارد جنگ خواهید شد یا اینکه با آموزش، مشوره و حمایت ادامه خواهید داد؟
ناتو در ماموریت حمایت قاطع با آموزش، مشوره دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغان باقی خواهد ماند و ایالات متحده با مبارزه علیه توریسم یعنی داعش و القاعده ادامه خواهد داد. ایالات متحده آمریکا ماموریت توانمندسازی نیروهای امنیتی افغان را ادامه خواهد داد تا متأکد شویم که شرکای افغان ما به موفقیت‌های استراتژیک خود برسند و این را ما می‌دانیم که می‌توانند.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. شما سخنان جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را شنیدید. قضاوت به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خود شما رسیده و امیدوارم که از صحتمندی کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی روی موضوع عادت ماهواره دختران صحبت های داریم. در این برنامه محترمه تورپیکه مومند رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی وزارت معارف را با خود داریم که با فرشته مرسل در مورد موضوع صحبت های دارد و تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
در مکاتب معمولا کدام مشکلات سیهی زیادتر می باشن؟
طبعا مکاتب جای پر نفوس و تجمع اطفال ما و شماست و وقتی که شاگردا میرن امو امکانات که باید برشان مساعد شو از لحاظ افضل صحه از لحاظ صحتشان کم است، مثلا تشنابات دادش کم است، آب برد شوی برش سر ندارن و ای ضرورت به یک اموانگی و به یک برنامه های آگاهی دهی دارن که به شاگردا تفهیم شوه از طریق مدیران مکاتب، از طریق استادان امو بخشا و برشان گفته شود که چقدر مبرمیت موضوع خصوصا برای نگهداشت افضلسهشان، برای نگهداشت نظافتشان، نظافت خودش جز ایمان است، برشان گفته شود چقدر رو دارد زندگی از یا در صحتمندی از یا خاطر از اینکه شاگرد درس خوب بیاموزه و آگاهی خوب داشته باشه، ذهنش خوب باشه، باید با صحت خوب برخوردار باشه. دیگه طبعا وقتی که صحت خود را نگاه کنه میتونه که درس با خوب یاد بگیره، حافظه خوب داشته باشه و خصوصا مثلا شاگردی که افضلسه خدمات نمیکنه و انواع مختلف کرما مثلا کرم میده یکی از امراض است که از سبب عدم رعایت افضلسه به وجود میاد، یا مریضی اسهال و مریضیایی که ساریستن مثلا دیگه مریضیا به یک منبع صحی آب دسترسی ندارن، هم تو تشنابا مثلا در جایی هستن که از لحاظ صحی بسیار پروبلما داره،
مشکل داره. بله میده قسمت دخترها اینا در مکاتب با کدام مشکلات مواجه میشن؟
طبعا دخترها بعضی پروبلم های خاصی دارن، دخترایی که در سن بلوغ میرسن یا در دوره جوانی میرسن یا مشکلات خاص مثلا قایدگی یا عادت مواره پیدا میکنن و یا زیادتر نیاز دارن که یک نیاز خاص است نسبت به بچه ها، نسبت به مکاتبی که اونجا شاگردای ما ذکور است، در مکاتب اوناست مشکلات زیادی داشته و یکی از صدرهای تعلیم دخترها بوده که دخترها در این دوره زیادتر تعلیم ترک میکنن و خانه نشین میشن و فامیلا اجازه نمیدن، مثلا میگن که شما امکانات سی ندارین، مثلا میشه دختر بگه که مثلا وقتی که مکتب میرم ضرورت پیدا میکنم جای مناسب نیست که من اونجا مشکل خود حل بسازم، یا دی باره برشیش مشوره و نظر رو یاد دادنش نه، حتی وقتی که دختر در خانه میجریان میگه یا فامیلش متوجه میشه میگه نه رو خواهی مکتب اجازه نمیتن، این میست که باعث از این میشه که دختر در رسانوی زیارتر دختر تربیم 50% ما شاگرده خود از دست میتیم دی دوره،
یعنی عادت موار
عادت موار دوری جوانی نبود تشنابا، نبود آب سی، نبود صابون آب کافی برای نوشیدن و یک جای مناسب برای حل مشکلات خود و یک مشوره آگاهی قبلی از این موضوعات، اینه میکلش باعث از این میشه که دخترها در این دوره ناخودآگاهانه تو وقتی که میبینن شاک میشن و یا مثلا احساس بعض دردها و بعض مشکلاتی که طبیعی است و خود میام یک عادت ما یک عادت طبیعی است، اینه می خودش باعث از این میشه که دخترها در این دوره اصلا مکتب تعلیم میکنن و باز فامیلا ببینن که دخترها یگانه است که میگن دخترها جوان شده او زود مثلا
باید مکتب نره،
باید مکتب نرن و ازدواج کنن، که ازدواج کردن و ازدواج تحت سن است دخترکا بسیار مشکل،
یعنی ازدواج کامیاب نمیشه،
کامیاب نیست، طبعا دختری است که با مادر بودن و با رابطه داشتن با یک فامیل نو آماده نیست، آگاهی نداره، سنش خرد است، عقلش هم گنجایش نداره که چو مثلا در اونجا بره مثلا چی وضعیت کنه، احترام
بگیره. به نظر شما
پیش بره این مشکل خانوادگی را؟
به نظر شما در مکاتب کدام گپا در نظر گرفته شو تا این مشکل را که دختر خانم ما داره حل شوه؟
تا جایی که در نظر گرفته شده مکاتبی که معیاری هستن پیشترم گفتم یعنی به این موضوع توجهش نه، اما متاسفانه بعض مکاتبی که تعمیرات معیاری ندارن مشکلات هست، باید توجه خاص صورت بگیره به مکاتب این اصلا تعداد تشنابا زیاد شود، تشنابا باشن علایده باشن، مثلا همیشه دیدیم همیشه تشناب جایی که هیچ کس توجه نکرده، مثلا یک مدیر مکتب هیچ وقت تازه نیست که تشنابای شاگردا سر بزنه یا او رو کنترل کنه یا او رو ببینه، یا مثلا یک کس که حتما هیچ وقت طرف تشنابا نمیره تا میگن که نه که طرف تشنابا ببینه حتما یک بوی میآید یک جایی
است که کل گنج متنفر از اون طرف نمیره. حالی که باید تشنا به یک جای باشه که بر راحت اطفال باشه، راحت اطفال اونجا خدای احساس راحتی کنن، هم مشکلات رو حل کنن. در خارج ببینید که حتی تشنا ما رستروم میگن، جایی که همین کل اعصابش آرام میشه، هم از لحاظ صفایی پاک است، هم از لحاظ مواد سهولت هست اونجا، مثلا آب فریوان است، کاغذ و هر چیزی که مشکلاتی که از اونجا خصوصاً با دخترها حداقل یک اتاق علایده باشه، جایی باشه که مو نپکن یا مو پتو چیزایی که از ورد اونجا محافظت کنن، مثلا نمیخواد در جایی پرتن، مثلا سیستم کمودی یا فلش از تمام بند میشه، یا جایی است که تشنابای معمولی است که مثل دولت است در اونجا میگن که دیدن نشه این مسائل، به خاطر یک جای محرم برای زیاد باشن، یک جایی باشن که اونجا احساس راحت کنن، مشکلات خود حل بسازن، بعد از حل مشکلات مثلا تایشون شسته شه و آب صابون برشون مساعد باشه و به فکر آرام یا به مکتب برن که مانع تعلیمشون نشن، وقتی خراب مکتب نمیرن تعلیم خود در دوره ثانوی یا در دوره مکتب ترک تعلیم میکنن، تمن یا با اقتصاد فامیلا و بالاخره با اقتصاد مملکت ما یک ضرر بزرگ یک ضرر بزرگ وارد میشه، مشارکت خانم ها در جامعه کم میسازه، این یک پرابلم است که زنا زیاتر کار نمیکنن یا تعلیمشون تکمیل نمیشه. و
وزارت معارف در این مورد ای کدام ورکشاپ هایی را بر معلمین گرفته چطور؟
طبعا این موضوع چند بار فکر میکنم در وزارت معارف این موضوع یعنی یاد شده یاد داریش تمام، متاسفانه نظر به نبود استاف کافی اوناست که در ولایت بودن نتونستن بر تطبیق کنن، یعنی همین مؤسسات بین المللی خصوصا یونیسف زیاد در این رابطه کار کرده، خصوصا برنامه واشتر در مکاتب تطبیق کرده و از شستشوی دستاوی آگاهی کامل دارن، روز واش تجلیل میشه، مثلا روز صابون تجلیل میشه.
قسمت مشکل ماهوار دختران چی کردن؟
متاسفانه این موضوع یک کمی نسبت به اون موضوعات که زیاد سرزبان است، این به شکل یک موضوع شرم‌آور بوده یا یک ذره مشکل بوده، یک ذره موضوع سنسیتیف و حساس بوده، به این خاطر زیاد در این رابطه تماس صورت نگرفته بوده و آگاهی زیاد نداشتن. خوشبختانه امسال تقریبا 74 نفر از استادای ولایت و 34 ولایت به مرکز آمدن و یا تیوتی گرفتن و ترنشن با استرناک یا پس به ولایت‌های خود میرن، دیگه معلمین مکتب آگاهی میتن که در رابطه با دخترها مشورای داشته باشن و آگاهی بدن و با خبر بسازن که می وقتی که از این برشن یک موضوع شرم‌آور نباشه، یک موضوعی باشه که یک حالت طبیعی است، یک حالت
خوی نخوی حالت
نمایندگی از صحتمندیش میکنن، نمایندگی از جیم میکنن که یک دختر سالم است، یک آینده سالم و یک از یک مرحله زندگی و یک مرحله بالاتر پای میمانه با یک مرحله جوانی شدن و مرحله بارورمندی از این صحتمندیش نشان میده. باید به جای از اینکه باید خوش باشن، احساس افتخار کنن، فخر کنن، نیک و بشرمن و مثلا به کس گفتن نتونن که حتی طبقه ذکور خوب به هیچ وجه کت خانم ها، کت مادر، کت خواهر، کت همسنفی خودم هم حتی صحبت کرده میکنه. باید این رابطه مشورای برش داده شد و مشورای نیک از طرف استادا، از طرف مادر یا از طرف صنفی هایشان یک جای مناسب باشه، راحت باشه برای حل مشکلات ازی. ببین اگر تو باشه یک نرمال یک دختر تقریبا در یک ماه افروز یک هفته تقریبا یک بر چهارم سه عمر ما شماست که ما این مثلا در حالت پریشانی و جگرخونی و تشویشی سپری کنیم و یا حالت روانی ما خوب نباشه، مشکلات درد و در ناحیه کمر و در ناحیه شکمی را احساس کنیم و هیچ کس هم درک نکنه، از طرف فامیل ما تقبیه شویم، بر ما گفته شوه که
قسمت زیاد زندگی
در میگم هیچ کس به
روانی تیر میشه
به حالت تیر شوه. ببینن چقدر نتیجه در تعلیمات آینده ازی در تحصیلات عالی ازی داره، چقدر پسمانی در سیستم درس ازی میای، مثلا اون مزومینی که استاداش میای هفته اوره گرفتن نمیتونه، غیر اجری زیاد میکنن، بالاخره باعث ازی میشه که مکتب اعلام کنن ترک تعلیم کنن و وقتی که ترک تعلیم میکنن باعث ازدواج قبل از سن میشن، دخترها که خود باز ازدواج میشن یا آماده دوره مشترک و زندگی مشترک نیستن، برای این دوره تربیت اولاد مساعد نیستن، مثلا ناموختن که چطور اولاد مثلا بزرگ میشه، این نمی دوره است که دخترها وقتی که سن 6 تا 12 مزومین مکتب اگه ما ببینیم مسلسل موضوعات آمده که باز زندگی رب دارن و اول یک مرحله آمادگی است برای زندگی آینده، مثلا تبدیل منزل میخوانن، مضمون اقتصاد میخوانن، مضمون عرفه را میخوانن، چه قسم زندگی آینده یا سر و سامان بتن، یه وقتی که آماده میشن هیچ آگاهی و آمادگی قبلی ندارن، اونموس که باعث مشکلات فامیلی میشه، حتی جار جنجالای فامیلی رو بار میارن.
به نظر شما چرا ایده از فامیل ها زمان که بچهشان جوان میشن خوش میشن، حتی جشن میگیرن، منتها زمان که دخترشان جوان میشه این یک شرم میدونن؟
خب اینم خودش یکی از عنوانات بسیار ناپسندیده است، یک موضوع است که ما آگاهی است از دین ما و شما و از شریعت اسلام، وقتی که ما هر امر خداوند را قبول میکنیم و او را عمل پسندیده میبینیم و هم ما شما مسلمان هستیم، این هم یک امر طبیعی است، یک چیزی است که آمده است، یعنی به دست خود دختر یا به دست زن نیست که مثلا جلوگیری کنه از این، یک چیزی است که طبیعی است، یک پروسه است و امکانات لازم برش آماده بسازیم. این بیخی در مملکت ما شما میبینید تا چند سال پیش بیخی یک شکل یک تابو بود و دخترها تا بیخی گریز میکردن و یک جای پوت میبودن، مثلا در از خانه نمیبرن آمدن در جای آرسی و محفل و یا اشتراک کردن نمیتونن. تا حالی دوام داره بسیار جای بسیار دوردست جایی که آگاهی کم از جایی که کلچر و رسوم و عادات بسیار حاکم است دوتو جایا همیال هم موالت است. میبینیم که در بعض ولایت هایی که بسیار زیر فشار هستن دختران در ایالت حتی کس مثلا اون در سر تارخان اجازه نمیتونن که بیان آزادانه نان بخورن. همین از طرف خود مادر که خودش هم یک زن است متاسفانه توهین میشه تعقیب میشه مثلا ناپاک هستی. استادا تعقیب کردن یک طرف دخترها رو گفتن نبیاین به این وقت وقتی که مشکل دارین نبیاین مکتب. این همین خودش یک موضوع است که باید به استادا گفته شوه از طرف وزارت معارف در لایه وظایف مدیرها گنجانیده شوه و مدیرها بگن دخترها رو تشویق کنن دخترها بگن که دختر جان می یک وقتی است که نرمال است اما تو سر ما هم که مادرایتان هستیم سر ما تیر شده سر شما هم تیر میشه مشکل نیست نماینگر صحت و صحتمندی تان است صرف بزل سر مراد کنین این مشکلات شما میبینین شما در مقابلش باید استادگی کنین آمادگی قبلی داشته باشین که متوجه نشدن این نمیبوده که باعث ازش نکوه برشان مشکلات بسیار زیاد حتی باعث دانه ها و بعضی مشکلات سرطان ها و بعضی مشکلات بسیار مرضی های حاد شدن زیاد تیر دختر ها زندگی خلاص دستان یک تیر دختر ها به امراض دچار هستن یک تیر دختر ها بسیار زیاد مثلا نیچ تا آخر عمر صاحب اولاد نشدن.
تشکر زنده باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.